بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی خط بفرمایید. در ادامه بحثی که در توضیح جملات زیارت جامعه کبیره داشتیم رسیدیم به این قسمت که حضرت هادی فرمودند و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره و وکدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته. این چند جمله‌ای که در این قسمت از زیارت جامعه کبیره وجود داره در حقیقت همون آثار طهارت است که خدای متعال به اهل بیت علیهم السلام مرحمت فرموده. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس. چون که خدای متعال اینها رو پاک کرد از همه آلودگی ها، اینها هم اولین ویژگی و اولین اثری که خدا نصیبشون کرد مسئله فعظمتم جلاله بود که در بحث گذشته توضیح دادم. بعد از اون بیان فرمودند و مجدتم کرمه، خدای متعال تمجید از کرم خدا رو به اهل بیت نصیب فرمود به برکت طهارت. معناش این است که هر کس که از دنس و از رجس تطهیر شد، پاک شد، تمجید می کند از کرم پروردگار عالم. کلمه تمجید به معنای بزرگ داشت، ستایش، بزرگوار دانستن پروردگار عالم معنا شده. اما چه چیزی رو از وجود خدا تمجید می کنند؟ کرم پروردگار رو مورد تکریم قرار می دهند. یکی از صفات پروردگار عالم صفت کریم است که در آیات قرآن به اون اشاره شده، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یا به صورت افعل و تفضیل هم آمده است اقرأ ربک الاکرم. در دعاها هم به این مطلب به نحو خاصی اشاره شده، مثلا در دعای کمیل یا کریم و یا رب، یا در دعای ابو حمزه یا حلیم و یا کریم. در دعای ابو حمزه که اگر این شبها توفیق پیدا کنیم بخوانیم، دقت بفرمایید، فراوان کلمه کریم، اکرم، کرم، به وجه کل کریم با موارد مختلف تکرار گردیده از زبان امام زین العابدین ارواح نفدا. در همین دعا آمده است لما الهم قلبی من المعرفت به کرمک، یعنی خدای متعال به برکت کرم خودش قلب ما رو ملهم قرار داده است از معرفت، یعنی معرفت رو به ما الهام کرده است به برکت کرم خودش. یا اکرم الاکرمین تستر الذنب به کرمک، اول حضرت می فرمان اکرم الاکرمین، بعد بیان می کنن پوشانیده است گناه رو به وسیله کرم خودش. این مصادیق فراوانه بخوایم صحبت بکنیم. اونچه که مربوط به این قسمت از جمله زیارت جامعه کبیره باید توضیح داده بشه این است که ائمه ما در دو مقام کرم خدا رو تمجید فرموده اند. یکی در مقام قول یعنی در بیان و یکی در مقام فعل که در عمل خودشون تمجید فرموده اند. در مقام قول در روایات فراوانی راجع به کرامت وجود اقدس حق تعالی مسائل عدیده ای رو اهل بیت با الهام از آیات قرآن کریم فرموده اند. چون در قرآن کریم خدای متعال اولا کریم معرفی شده است، کرم جزو ذات اوست، جزو صفات ذات اوست، بلکه عین ذات اوست، و اونها هم کوشش فرمودن در جایگاه ها و مراتب مختلف این رو تبیین کردن که حالا انشالله امشب به یکی دو نمونش اشاره خواهم کرد. در مقام فعل، در مقام فعل خود این بزرگواران کرامت خدا رو ظاهر کرده اند. یعنی شما هر چی که از اهل بیت علیهم السلام در برخورد با خطایی که از خلق خدا مشاهده کرده اند مشاهده می کنید، ظهور کرم خداست، ظهور کرم اهل بیت نیست، چون اهل بیت همه رو مستند به کرم خدا دانسته اند. اونها همیشه اقرار کرده اند که هیچی نداریم، هرچه داریم مال اوست. پس اگر در ابتدای جامعه کبیره خوندیم و مفصل اونجا بحث کردیم و اصول الکرم یا وسجیتکم الکرم، این دو قسمتی بود که تکرار شده بود و در قبل صحبت کردیم، مفهوم کرامت رو بحث کردیم، دیگه من اونها رو تکرار نمی کنم. خب بر چه مبنای اهل بیت علیهم السلام اصول کرم هستند یا سجیه و صفت ذاتی اونها کرامت است؟ بر اساس این مبنا که اونها آیت خدا هستند و کرامت پروردگار عالم رو ظاهر کرده اند. عفو اهل بیت، گذشت اهل بیت، بذل و جود اهل بیت، همه ظهور کرم خداست. اونجا که بخشیده اند کرم خدا رو با بخشش خودشون ظاهر کرده اند. و مجدتم کرمه، شما تمجید کردید کرم خدا رو. به چه وسیله تمجید کردید؟ به وسیله فعل خودشون، با فعل خودشون مورد تمجید قرار دادن. در بخش، در کتب روایی ما فراوان در این زمینه کلمات عدیده ای از اهل بیت مطرح شده. در وسائل الشیعه مرحوم شیخ خر عاملی از طبع قدیم، چاپ به اصطلاح 20 جلدی اسلامیه، چون اخیراً تجدید چاپ شد در 30 مجلد که عزیزانی که بخوان استفاده کنن اون بسیار قابل استفاده است. در این کتاب اشتباهات فراوانی وجود داره، اغلاط این کتاب فراوانه، بنده هم امروز در اختیارم نبود که از اون جلد استفاده کنم، ناچار شدم این جلد رو بیارم برای شما قرائت کنم. ولی اون چاپ اهل آل الله، آل البیت، بسیار زحمت کشیدن، مخصوصا مقدمه تحقیق جلد اولش رو انشاءالله عزیزان فرصت کردن مطالعه بکنن. در این طبع قدیم کتاب الجهاد که در حقیقت تتمه کتاب، بله تتمه کتاب، کتاب امر معروف و نهی از منکر است، یه بحثی رو مرحوم شیخ خر عاملی اینجا باز کردن به نام ابواب جهاد نفس. و اینجا داخل پرانتز عرض میکنم، جناب آیت الله آقای بهجت میفرمودن اگر کسی این کتاب رو روزی یک روایتش رو بخونه، مثل یه دارویی که هر روز یه مقدارش رو مصرف بکنه، پس از یک سال احساس میکنه که یک تغییرات اساسی در درون شخصیت او ایجاد شده. اخیراً هم این به توصیه ایشون به حمدالله ترجمه شد توسط آقای ساعدی، تحت عنوان یاقوت احمر چاپ شده. عزیزان برای درون و اصلاح اخلاقشون خیلی نافعه. در باب 16 همه این کتاب، باب وجوب حسن الظن بالله و تحریم سوء الظن به، که اینو به عنوان یکی از مصادیق کرم خدا میخوام برای شما بیان کنم، و ببینید چگونه اهل بیت به این زیبایی این کرم رو تمجید فرموده اند، بیان فرموده اند، بزرگ داشته اند کرم پروردگار عالم رو. من دو تا روایت در این باب میخوانم. این روایت اول مشکل گشای بسیاری از مشکلات روحی و اخلاقی ماست، بسیار هم حائز اهمیت. از وجود مقدس امام واقر است. سند روایت هم اصطلاحاً صحیحه است، روایت از نظر عنوان که این راش دیگه احتیاجی نیست بحث بشه. امام واقر فرمودند وجدنا فی کتاب علی، ما یافتیم در اون نوشته‌ای که دست امیرالمومنین نوشته شده است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد قال علی منبره، در روی منبرشون نشسته بودن این جمله رو فرمودن، فرمودن والذی لا اله الا هو، قسم به اون کسی که غیر از او کسی نیست، ما اعطی مؤمنون قط خیر دنیا و الاخره، اعطا نشده است به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت الا، به چه وسیله خیر دنیا و آخرت اعطا شده است؟ به حسن ظنهی بالله. اولین عاملی که موجب شده از خیر دنیا و آخرت به یک مؤمن داده بشه به برکت حسن ظن به خدا، حسن ظن به خدا. این اولین ظهور کرم خداست. و مجدتم کرمه، شما هم ظنتون رو به خدا نیکو کنید تا مشمول کرامت پروردگار عالم باشید. بنده استدعا میکنم این روایت رو خیلی ارزش قائل بشیم، جزو روایاتی است که در او اسراری خوابیده. آدرس در جلد 11 وسائل صفحه 181 کتاب جهاد باب 16 هم. به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت نداده شد هرگز الا به حسن ظنهی بالله، الا به وسیله حسن و نیکو کردن گمان خودش به خدای متعال بود. و رجائهی له، و امیدی که به خدای متعال بست. یعنی اول دریافت برکات از محضر حق تعالی اصلاح ظن به خدای متعال. اگر شما خدا رو قادر ندانید این ظن شما به خدا خرابه و همین یه حجاب ضخیمی میشه، مانع دریافت فیض از ذات ربوبی پروردگار خواهد شد. بعد از حسن ظن چی؟ رجا. اصلا رجا میوه حسن ظن است. هر کس که ظنش به خدای متعال نیکو شد امید به او میبندد، دل به او میبندد. و حسن خلقهی، یعنی و به حسن خلقهی، عامل سومی که موجب میشود خیر دنیا و آخرت مشمول حال کسی شود به خاطر خوش اخلاقی است. حسن خلق هم عزیزان میوه حسن ظنه، یعنی اگر شما ظنتون به خدا نیکو شد اخلاقتون هم خوش خواهد شد. مثلا میخوان تشکیل زندگی بدید، خدا قادر زندگی خوب به ما بده، ما به او این چنین گمان داریم، اتفاقا هم همینطور میشه. میخوان برید کربلا، حسن ظن به خدا، خدا قادر ما رو ببره کربلا، خدا عنایت میکنه. دلیلش آخر این روایت آمده، دلم میخواد این روایت رو همه قاب بگیرین تو دلتون، خیلی روایت شیرینیه. اصلا با این روایت زندگی کنید، با این روایت امرار معاش بکنید، با این روایت ارتباط با خلق خدا برقرار کنید، با این روایت برای آخرتتون برنامه ریزی بکنید. و حسن خلقهی بچی و الکف عن اقتیاب المؤمنین، کف یعنی باز داشتن، باز بدارید از اینکه غیبت مؤمنین رو بکنید. خب این چند تا عامل حضرت اینجا فرمودن؟ چهار تا. یکی اول حسن ظن بالله، امید به خدا، حسن خلق با خلق خدا، اجتناب از غیبت، چهار تا چیز. حالا ببینید حضرت چی میفرمایند. باز قسم میخورن رسول خدا، والذی لا اله الا هو، قسم به اون کسی که غیر از او کسی نیست، لا یعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار، قسم به پروردگار عالم خدا هیچ مؤمنی رو عذاب نمی کند بعد از توبه و استغفار الا به سوء ظنهی. می دانید علت معذب شدن مؤمنین برای چیست؟ حالا عذاب می دونید چی هست؟ ناامیدی عذاب خداست، اینو بدانید. کسالت عذاب خداست، افسردگی عذاب خداست، غم و غصه عذاب خداست، بی حوصله بودن عذاب خداست، نشاط برای زندگی نداشتن عذاب خداست. اینا از کجا سرچشمه گرفته؟ به سوء ظنهی بالله، اول گمانش به خدا بده. میگه آخه ما کجا و عنایت خدا کجا؟ این سوء ظنه خدا مگه میشه به ما محل بگذاره؟ این سوء ظنه اصلا حرف ما رو میشنوه؟ این سوء ظنه ما که جزو خوبان نیستیم که دعامون رو مستجاب بکنه؟ این سوء ظنه تمام اینا نگاه بد به خدا کردنه و در درون ما هست. اینو باید شستشو داده بشه. و مجدتم کرمه، اهل بیت با تمجید از این کرامت خدا ما رو تطهیر کردن، خودشون هم تطهیر شدن، خدا اینطوری تطهیرشون کرد. لا یعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله. میگه این خدا چطوری عذاب کرد مؤمنین رو؟ یعنی اگر توبه کردید، استغفار هم کردید، حسن ظن بالله داشتید، بدونید برزخ مشکلی ندارید، قیامت هم مشکلی ندارید. حالا اینجا میخونیم امشب، خیلی کیف میکنم انشالله به مدد خدا، بنده کیف میکنم، شما انشالله حتما کیف میکنم. کیف از معارف طوری نیست، هیچ طوری نیم. و تقصیر من رجائه له، عامل دومی که موجب میشود خلق خدا بعد از توبه و استغفار عذاب بشن به خاطر قصورشون در چیز، من رجائه له، اینکه امیدشون به خدا کوتاهه، امیدشون به فضل خدا کمه، دل بستن به این خلق ضعیف خدا، خدا عذابشون میکنه. یه عذاب اینه که میرید میگین آقا میشه این کارو بکنید؟ میگه نمیشه، تحقیرتون میکنه، ذلیلتون میکنه، یه عذاب خداست. و لطف رو تو عذاب لطف خوابیده، برای جان میگرد مجددن پیش خودش، لطفش اینه. و سوء خلقه و اقتیاب المؤمنین، یعنی همون چهار تا چیز که موجب شد برکت به شما برسه. چی بود چهار تا چیز؟ حسن ظن به الله، رجاء به خدا، حسن خلق و غیبت اجتناب از غیبت مؤمنین. عکسش، خدا هر کس رو عذاب کرده است به خاطر این چهار تا چیز عذاب کرده، و این چهار تا چیز اولیش از همه مهمتره، حسن ظن به الله. حسن ظن به الله. انشالله آماده بشیم برای شب قدر. شب قدر تو دعاهاتون رو به خدا بگی، خدایا من میدانم که تو هرچی امشب بگم میدی، اینو اول بگید، این حسن ظنه. و من میدانم امسال تو من حتما در عرفات مکه میبری، خدایا من میخوام از فردا به فامیلم قول بدم برم برای خداحافظی، حسن ظنه بالله. خدایا من میدانم تو از امشب تو دل پدر مادرم میاندازی که منو زن بدن، خواهی باشه میگم و شما رو میگم، اونایی که زن نگرفتن، اونایی که انو ازدواج نکردن، برم میخوام بگم اینطوری با خدا حرف بزنید. حسنه، حالا هر کدوم البته آمادگی دارید، اونایی که آمادگی ندارید نگید، فرق نمی کنه، شوهرش هم همینطوره. والذی لا، دنبال حدیث رو ببینید چقدر زیباست، والذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که هیچ کس جز او نیست، دنبال روایته چقدر زیباست، لا یحسن ون عبد مؤمن بالله، نیکو نمی شود گمان بندی به خدای متعال، حسن پیدا نمی کند گمان بنده خدا، بنده مؤمن به خدا، الا این الا آغاز فیضه، کان الله عند ظن عبده المؤمن. هر گمانی به خدا ببرید، خدا پیش ظن شما قرار گرفته، تو دل شماست، میفهمه چی تو دل شما خطور کرد. همین که تو دل شما اومد که خدا قادره، ببینید حالا چه جوری ترتیب اثر میده به ظن شما. الا کان الله عند ظن عبده المؤمن لان الله. این همه این حدیث رو خوندم برای توضیح مجدتم چی بود جمله؟ کرمه. لان الله کریمون، خدا که در نزد زنه کی هستش؟ خدا کریمه. بیده الخیر، دنباله حدیث، بیده الخیر، بیده الخیر مفید حصر، یعنی تمام خیرات عالم در دست کیه؟ در دست خداست. یستحیی، عزیزان بنده تا کنون نتونستم پیدا کنم، اگر شما پیدا کردید بیارید ما ببینیم. نتونستم پیدا کنم که خدا در مقابل بندش بگه من حیا میکنم، در مقابل بندش بگه من خجالت بندم رو میکشم، الا همین یه مورد. دومی ندیدم، نمیگم نیست، بنده ندیدم. حالا که الحمدلله کامپیوتر هست، برید ببینید میتونین پیدا کنین که خدا فرموده باشه من خجالت بندم رو میکشم. فرموده یس ان لان الله کریمون بیده الخیر یستحیی ان یکون عبده یا عبده المؤمن. حیا میکنه، از چی حیا میکنه؟ این که بنده مؤمن قد احسن به ظن، این ظن و گمانش رو به خدا نیکو کرده، ثم یخلف ظنه، و خدا خلاف چی عمل کنه؟ خلاف ظن بندش عمل کنه. خدا حیا میکنه، یعنی هر چی ظن و گمان به شما به خدا بستی، خدا عینش رو عمل میکنه به شما. بسم الله علی عظیم، شب تجربه کنی، امتحان کنی. یکی از دوستان که خدا انشالله حفظشون کنه، ایشون بنده خدا منزل نداشتن، مشرف شدن مکه بیت الله الحرام، اون وقت به پروردگار عالم گفته بود، اون ظنشو گفته بود، گفته بود خدایا اولا این عدالته که تو یه خونه چند جیری بیداری، من 40 مترشو ندارم، هی دم از عدل میزنی، ثانیم تو قادری به منم بدی. ایشون خودش تعریف کرد، گفت 3 ماه بعدش قشنگ یه خونه بزرگ خدای متعال، به صورت که اصلا من فکرشو نمیکردم، به من مرحمت فرمود. این مصداق این روایت، اینجا رو درستش کنید، کار بکنید، کوشش بکنید، ولی این زیربنای تمام زندگی انسانه. حسن ظنتون رو به خدا درست کنید. هر چقدرم محرومیت میکشین تو زندگی، مال خرابی اینجاست، مال خرابی اینجاست، اینو باید درستش کنید. حالا شما صبح تا شب بدوید، اما این تیکی خراب باشه کارتون راه نمیفت، درها باز نمیشه، چون ول ابوابو به یدی، فرمود درها به دست منه. هر کس زنش خلاف خراب باشه، خلاف باشه، خدا چگار میکنه؟ در رو میبنده. پس بد احسن به زن ثم یخلف زنه و رجاعه. بعد حضرت پیغمبر اکرم فرمودن فاحسنوا بالله زن، زنتون رو به خدا درست کنین، گمانتون رو درست بکنین، ورغبو الی، بعد از اینکه زنتون رو درست کردید به سوی خدای متعال رغبت بکنین. این اساس، این یک نمونه است از ظهور کرم پروردگار عالم که بر اساس حسن ظن خلقت رو داره چکار میکنه؟ روزی میده. خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، و ما اکثرمون زندگیمون به همین نفت داره اداره میشه. باز نمونش رو بگم، دوستی داشتیم که خودش تعریف کرد برای بنده در مشهد الرضا، گفت من خیلی زجر میکشیدم. اینا هم البته ظهور ظنه، اینا هم ظهور ظنه. جانباز انقلاب اسلامی بود، گفت من خیلی درد سر میکشیدم، یه روز تو حرم با خدا و حرم حضرت رضا با خدا صحبت میکردم، تو حال گریه و اینا، یه مرتبه تشر رفتم، گفتم خدایا اگر خیلی راست میگی تو واقعا قادری و اینکه گفته ان الله علی کل شیء قادر قدیر، سه روز خودت رو بذار جمعه ببین میتونی تحمل بکنی؟ توجه فرمودی؟ گفت اینطوری با خدا حرف زدم و تعبیر ایشون بود بهش برخورد و من زود شفام داد. توجه فرمودین؟ این حسن ظن بالله. اولش گفت تو اگر راست میگی قادری نشون بده قدرت دا. حالا شما اینطوری حرف نزنید، بگین خدا یا ما تو رو قادر میدانیم، تو رو رازق میدانیم، تو رو خالق میدانیم، اون وقت خدای متعال عنایت میکنه. خب این حالا این مبنا یه مصداق در صفحه بعد این هستش که قوغاس، این دیگه واقعا قوغاس، بیچاره میکنه انسان رو از نظر عظمت پروردگار عالم. وجود مقدس صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمودن ان آخر عبد یؤمر به الی النار، اون آخرین مرحله ای که دیگه کارا رو حسابا رو رسیدن برای بنده خدا، امر میکنن بهش که ببرید اینو به طرف آتش. چیا؟ بنده ای رو. فیلتفت، این بنده ملتفت میشه به طرف خدا، فیقول الله جل جلاله اعجلوه، خدا میفرماد عجله کنید ببریدش. وقتی این بنده متوجه حق تعالی میشه، خدا به او میگه که عبدی لما التفت، التفت برای چی تو ملتفت شدی؟ به چی ملتفت شدی؟ فیقول یا رب ما کان ظنی بک هازا، ما خیال نمی کردیم تو اینقدر مثلا تون باشی و ما رو سریع دستور بدی ببری به جهنم، ما فکر نمی کردیم ما اهل جهنم باشیم. ما کان ظنی، ببینیم کلمه چی اومده، ظنی، ما کان ظنی بک یا رب، بله یا رب ما کان ظنی بک هازا. فیقول الله جل جلاله، خدا بهش میگه عبدی ما کان ظنک بی، گمان تو به من چیه؟ فیقول یا رب کان ظنی بک ان تغفر لی خطیئتی، من گمان میکردم تو منو میامرزی و بعدم منو وارد جنت خودت میکردی. حالا ببینید خدا چی میگه. ملائکتی و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم و آلائی و نعمتام و ارتفاع مکانی عظمتم، ما ظن بی هاذا ساعه من حیاته خیرن قط، این بنده من در زندگیش چنین گمانی به من در زندگیش یک لحظه نبرد، یک لحظه منو آمرزشگر ندانست این بنده. ولو ظن بی ساعه، اگر این بنده یه لحظه به من این زن رو می برد، من حیاته خیرن، من دستور نمیدادم اون رو ببرندش به سوی آتش. بعد میدونید چه میگه؟ عجیزو له، عجیزو یعنی رهاش کنید، نمیخواد ببرندش طرف آتش، کذبه او، این دروغ میگه. همین حالا هم که داره میگه تو آمرزشگری، من میدونم داره دروغ میگه، ولی و ادخلو الجنه، ببرندش به سوی بهشت. این مبناش همینه، حتی زن دروغی هم در محضر خدا رو فضل خدا اعتبار پیدا میکنه دیگه، چه برسه به زن راستی. فضل خدا رو چرا نمیبینید؟ رو عدل خدا اشکال شما وارده. اولا، ثانیا این مال صحرای محشره، یعنی بد مردن داشته این شخص، فشار قبر داشته، خدا رستش کشیده، توجه فهم تطهیرش کرده، الان آماده است. این هنوی بقایایی از آلودگی داشته، گفته ببندش جهنم. همین که این اقرار کرده، اقرارش هم مال باطنش بوده، میگه برش گردونه. برای اینکه فضل خدا رو در قیامت بدانید، فقط یه روایت اشاره میکنه. در روایت تو پروردگار عالم فرمود من تمام این هفت آسمان و هفت زمین رو که خلق کردم، یه جزء از رحمتم هست. چقدر؟ یه جز. این که الان دارن خلقت شبان روز روزی میخورن، چقدره؟ یه جز. فرمود 99 قسم دیگه شو برای قیامت گذاشتن. چه خبر میشه؟ اینا همون هست دیگه، ماشاءالله داری میبخشه، خداست.
خدا اگر خواست همه ما رو بره تو بهش، کسی میتونه حرفی بزنه؟ بله؟ هیچ کی نمیتونه جرأت نکنه که کسی داره حرف بزنه. خب یه وقت اراده کرد همه ما رو بره به بهش، به استثنای اون سه تا نامرد خبیث. و شمر و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان خواست دیگه همه رو ببره. توجه فرمودین؟ چون اونا رو میدونین چرا نمیبردشون تو جهنم، تو بهش؟ برای اینکه خود اونا جهنمه، نه اینکه اینا تو جهنمه، خودشون جهنمه، خودشون اجاق جهنمه، خودشون هیزم جهنمه. لعنت الله علیه مجمعین. فرمود ملائکتی عجیزو له، ولش کنه کنه کذبهو و ادخلوه الجنه، این دروغ و ولی ببرنش تو بهش. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق فرمودن ما ظن عبد بالله خیرا، هیچ بنده گمانش رو به خدا خیر نکرد، الا کان له عند ظنه، الا اینکه خدا پیش گمان شما الان نشسته. الان نشسته اینجا، معلوم نیست ما هم تو این 7-8 روز ماه رمضان آمرزیده باشیم و اینا. مخصوصا مقدس ها از این حرفا زیاد میزنن، خیالم میکنن خیلی خوبه. این سوء ظن به خدا سلا از اون بگید انشالله خدا ما رو آمرزیده، از فضل خدا که کم نمیشه. بله ما رو آمرزیده انشالله، امید داریم به رحمت خدا، اینو خدا دوست میداره، این حسن ظن به خدای متعال. و ما ظن بهی سوء الا کان الله عند ظنه به، هیچ کس ظنش رو به خدا سوء نمی کنه الا اینکه خدا پیش گمان او قرار گرفته. میدونید حالا این حرفایی که ما زدیم امام صادق فرمود، مدرک این حرفا کجاست؟ مدرک این حرفا آیه قرآنه، و ذالک قول الله عز وجل و ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم، اینا به خاطر ظنی آیه قرآنه که شما به خدای خودتون بردید. ارادکم فاصبحتم من الخاسرین، ظنتون بد شد، فا نتیجه چیه؟ نتیجه ظن بد شدی چی؟ خاسرین. یعنی نتیجه ظن خوب اینه که میشید جزو فائزین، بهره‌مند میشین، بهره میبرید به مدد خدای متعال. بله این هم این یک روایتی که خیلی قابل توجهه. خب این دو نمونه رو عرض کردم به عنوان ظهور کرم خدا. حالا کی این کرم خدا رو برای ما تبیین کرده؟ آل محمد دیگه، صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا مصادیق و مجدتم کرمه هست، شما تمجید کردید کرم خدا رو. و وکتم میثاقه که قسمت بعدی است. کلمه میثاق به معنای پیمان گرفتنه. در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 7 آمده است وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وافقکم به، یاد کنید نعمت خدا رو بر خودتون و میثاقی که بر شما قرار داد. این آیه 7 سوره مائده است. مفسرین گفتن منظور از این میثاق ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، خدا اینو از شما پیمان گرفته که ولایت علی رو قبول بکنید. خب این یه معنای وکتم میثاق است، محکم کردید شما میثاق کیا؟ میثاق خدای متعال رو. وکتم میثاق این یه معنا. در نهج البلاغه خطبه اول از امیر المومنین هست که حضرت فرمودن لیستعدوهم میثاق فطرتهی، خدا پیامبران رو فرستاده برای اینکه مردم رو دعوت بکنن به وفا کردن به میثاقی که در فطرت اونها موجوده. یعنی فرموده طبق فطرت عمل بکنی، پیامبران رو برای این فرستاده. شما اومدین چه کار کردید؟ همون میثاق رو محکمش کردید. معنای لطیف این جمله اینه هر چی که شما امر فرموده اید مطابق با تحکیم فطرته، اوامر اهل بیت موجب تحکیم پیمان فطرت بین انسان و خدای متعال خواهد شد. و وکتم میثاقه، شما این میثاق رو محکم کردی. اینم یه معناست. معنای دقیق تری هست در سوره مبارکه اعراف، بله آیه 172 سوره اعراف: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا. یعنی چی؟ میثاق برای پذیرش ربوبیت پروردگار عالم. این معنام درسته. و وکتم میثاقه، شما آمدید ربوبیت خدا رو در خلق خدا محکم کردید. با تبیین چی؟ با تبیین ربوبیت، توضیح ربوبیت. معنای این جمله اینه که هیچ کس نمیتواند به لوازم فطرتش عمل کند الا به برکت اهل بیت علیهم السلام. از این راه باید به محکم کردن پیمان الهی ما راه پیدا کنیم. بنده چون اینجاها رو قبلا صحبت کردم دیگه رد میشم، که انشالله مباحث بسیار مهمی بعدش هست. و نصحتم فی الله فی السر و العلانیه، تا میرسیم به بحث امر معروف که اونو میخوام انشالله کاملا توضیح بدم که اهل بیت چطوری امر معروف میکردن. بله جمله بعد و احکمتم، بله من یه تیکه جمله رم وا انداختم بعد از و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره، شما اهل بیت ذکر خدا رو عدمتم یعنی دوام بش بخشیدید. عدمتم چند معنا داره. یه معناش اینه که شما دائم و ذکر بودید، دائم یاد خدا بودید. یه معناش لحظه ای اهل بیت از خدا غافل نبودن، لحظه ای که مبناش رو عرض کردم. حضرت عسکری فرمودن لن نستغنى عن الله طرفت عینه ابدا، ما اهل بیت به اندازه یک چشم به هم زدن از خدا بی نیاز نیستیم. و کسی که به اندازه یک چشم به هم زدن از خدای متعال بی نیاز نیست، از خدا هم غافل نیست، دائما یاد خداست. و الذین هم یا الذین هم فی صلاتهم دائمون مصداق اتمش اهل بیت عصمت و طهارتن، که اینا دائما در یاد خدا بودن. چون از صلات فی صلاتهم دائمون معناش اینه که دائما رکوع و سجود داشتن، چون اهل بیت کشاورزی هم داشتن، تو بازار مسلمین هم راه می‌رفتن، مذاکره علمی داشتن. معناش اینه که دائم ذکر بودن، اقم الصلات لذکری. این یه معنا. اما معنای لطیفتر عدمتم ذکره اینه که شما موجب دوام ذکر شدید در میان خلقت. یعنی اگر شما نبودید هیچ کس یاد خدا رو نمی کرد، شما بودید که یاد خدا رو در میان خلق خدا توسعه دادید، مردم رو با خدا آشنا کردید، خودتون شدید مذکر خدا، مردم فضائل شما رو گفتند و یاد خدا افتادند. الان شما نگاه کنین، هر کس بخواهد خیلی زیبا با خدای متعال انس بگیره، ادعیه آل الله رو باید نگاه کنه. بهترین راه ارتباط با خداست. این معنای عدمتم ذکره هستش. و وکتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته، شما محکم کردید عقد. عقد یعنی پیمان دیگه، اون گره طاعت خدا رو. باز اینم در مورد خود اهل بیت علیهم السلام معناش اینه که شما دقیق اوامر خدا رو اطاعت کردید، برای یک لحظه اوامر خدا رو کم و زیاد نکردید. یه معناش هم اینه که شما اوامر الهی رو تبیین کردید. و یک معناش هم اینه که الان کسانی که امر خدا رو اطاعت میکنن، شما برای اونها اوامر خدا رو محکم کردید. معنای لطیفتری داره که اینو الان عرض میکنم، انشالله دقت بکنید. معنای لطیفترش اینه، هر کس که الان میخواد محکم مطیع اوامر پروردگار عالم باشه، باید الان در حضور اهل بیت مشرف بشه. اینجا خیلی نکته ظریفی است. عزیزانی هستند که شکوه میکنن از ضعیف بودن اراده خودشون در مورد امتثال اوامر الهی. امام هادی اینجا بیان میکنن هر کس که بخواهد، هر کس که مایل باشد اوامر پروردگار عالم رو دقیق اطاعت بکنه، باید همین الانم ارتباطش با اهل بیت علیهم السلام محکم بکنه. یعنی الان من باب نمونه عرض میکنم، شما اگر زیارت آل یاسین رو با حال توجه به ساحت مقدس حضرت ولی است عرضه بدارید، به این قصد، به کدام قصد؟ به این قصد که توفیق تبعیت شما افزایش پیدا کنه، حضرت عنایت میکنه. اینم این معنای دیگر و لطیفیست که این جمله داراست. و حالا من این رو عرض کردم، این نکته رو بگم خدمت شما که عزیزانی که واقعا مایل هستن توفیقات معنویشون افزایش پیدا کنه، باید ارتباطشون رو با حضرت ولیعصر زیاد بکنن، یعنی توجهشون رو به حضرت باید زیاد کنن. حضرت به بعضی از اصحابشون در زمان غیبت صغرا از طرف خودشون نامه نوشتن، فرموندن اگر میخوان متوجه خدا بشیم، تعبیر حضرته، این خیلی دقیقه، اگر میخواهید متوجه خدا بشین از ناحیه ما متوجه شوید و چنین گویید: السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، و بعدش سلام علی آل یاسین. توجه فرمودین این معنای این احکمتم عقد طاعته، شما محکم کردید جره زدن طاعت خدا رو به خلقت و به بندگان خدا. اینه که عزیزانی که الان احساس میکنن ارادشون ضعیفه در اطاعت از اوامر الهی، باید توسلاتشون رو به حضرت ولی عهد یاد بکنن. توجه به حضرت موجب تقویت اراده خواهد شد، موجب تقویت علاقه به پروردگار، تقویت اشتیاق و امتثال از حضرت حق در وجود انسان خواهد گردید. بعد از این جمله حضرت وارد یک قسمت دیگری از فراز جامعه کبیره میشن: و نصحتم لهو فی السر والعلانیه، که این احتیاج به تحلیل دقیقی داره، انشالله به فضل الهی در جلسه آینده راجبش صحبت خواهیم کرد. یه نکته عرض بکنم در مورد لیلة القدر رو انشالله دعاتون بکنم، و اون نکته اینه که تمام مقدرات ما شب 23 بسته خواهد شد. به قول امروزی میگن میبندن دیگه ردخورم نداره. از هم اکنون باید ما آماده باشیم انشالله به فضل الهی برای ورود در شب قدر، و بهترین آمادگی عرض ادب به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، چون شب قدر شب ظهور برکات است از وجود مقدس حضرت زهرا در ظرف وجودی حضرت ولیعصر ارواح نافدا. و هر چقدر انشالله این چند روز توجهتون به حضرت زهرا، حضرت صدیقه طاهره بیشتر شد، بهره برداریتون انشالله برای لیلة القدر افزایش پیدا خواهد کرد. حالا این توجه یا به وسیله خوندن حدیث کساست، یا به وسیله توجه به مصائب ایشان است، یا مطالعه روایات در فضیلت این بزرگوار است، و یا این که انشالله به زراره ایشون یعنی اهل بیت توجه کردن، احترام گذاشتن، کثرت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه اینها انشالله مقدمه میشه برای بهره بردن. در میان این سه شب، شب 23 اهمیتش بیشتره، از این جهت که شب 23 مطابق با عرض میکنم پایان روز 22 ماه رمضان است و آغاز روز 23 است، و شب لیلة القدر معادل قرآن است، و چون معادل قرآن است، قرآن هم پایان جزء 22 و ابتداء جزء 23 آیه شریفه و کل شیء احصیناه فی امام مبین آمده است. یعنی چون در پایان جزء 22 آیه شریفه و کل شیء احصیناه فی امام مبین آمده است، پایان جزء 22 می شود چی؟ بعدش اول جزء 23. و پایان روز 22 ماه رمضان میشه چی؟ شب 23 ماه مبارک. این مهمترین سر این است که لیلة القدر در شب 23 است، چون لیلة القدر انا انزلناه فی لیلت مبارکه، که این اشاره هست به نزول قرآن. حقیقت قرآن در وجود امام مبین جمع شده است و امام مبین در پایان جزء 22 آمده است و کل شیء احصیناه فی امام مبین. چون حقیقت امام مبین در پایان جزء 22 به او اشاره شده است، شما باید در پایان روز 22 به شب زنده‌داری و سحرخیزی قیام بکنید، دعای شما گره بخورد به وجود امام مبین تا در محضر حق تعالی مقبول واقع بشه. برای همین روز 22 ماه رمضان از موقع اذان مغرب تا اذان صبح دستور دادن شما مرتب یاد امام مبین باشید و هی را برید و بگید اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه، یعنی دائم توجهتون به امام مبین باشه. آمادگی برای این قضیه به واسطه توجه به ساحت قدس حضرت ولی عصر و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ایجاد خواهد شد. من انشالله این چند روز باقی مانده به لیلة القدر رو هر کس که مایل بود میتونه این چیزی که عرض کردم رو انشالله دنبال بکنه و یک سال خودتون رو انشالله تنظیم بفرمایی. و شب قدرم کسی بیشتر از همه بهره میبرد که از یک ویژگی برخوردار باشه و آن کسی است که اون شب رو بسیار قدر بداند. شب قدر برای کسی قابل استفاده است که اون شب رو قدر بداند و کسی قدر میداند که برای خود هیچ قدری قائل نباشد، نه برای عبادتش قدر قائل باشد، نه برای روزهش، نه برای بندگیش، هیچی رو قابل ذات پروردگار عالم نداند. وقتی این چنین شد همه چیزش رو اون شب از خدای متعال طلب میکنه و این بیشترین بهره رو در اون شب خواهد برد به فضل خدا. انشالله که خیلی بهتون خوش بگذره در این باقی مانده ماه مبارک به وسیله عطا و فضل پروردگار عالم. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق بده همه دعاگوی خلق خدا باشیم انشاءالله، دعاگوی وجود مطهر حضرت بقیت الله ارواح نافداه باشیم انشاءالله. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر رهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها و به حقهم پروردگارا مقدمات ظهور امام عصر فراهم بفرما. قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. مقدمات ظهورشون فراهم بفرما. یا الله رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، مراجع معظم تقلید، ملت عزیز و شریف ایران در پناه خودت حفظ بفرما. روح مطهر امام شهدا غریق بهار رحمتت بفرما. این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. به همه ما توفیق استفاده از لیالی قدر مرحمت بفرما. ما رو پاک وارد ما رو پاک وارد لیلة القدر بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی